أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام. آیه 204 سوره بقره رو تلاوت کردم برای شما. ادامه آیات گذشته، ذات حق شروع میکند یه تقسیم دیگری رو برای مردم کردن. تقسیمی که در آیات قبل داشتیم این بود که گفت فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، از میان مردم کسایی هم فقط دنیا میخوان و ما له فی الاخره من خلاق، اینا در آخرت نصیبی بهره‌ای ندارن، فقط دنیا. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یه عده‌ای نه از میان همین مردم به خدا میگن خدایا هم تو دنیا به ما حسنه بده هم در آخرت، که اینا رو برای شما معنا کردیم. حالا ذات اقدس اله شروع میکند به چی؟ شروع میکند به یک تقسیم دیگری. میگه که مردم تقسیم دیگری هم دارن. و من الناس، بله، از میان مردم است، گروهی از مردمان. خب چه خصوصیتی دارن این گروهی از مردمان؟ خصوصیتشون این است که من کسی هستن که یعجبو که قولهو فن حیات دنیا. این وقتی که برای شما حرف میزنه این قدر قشنگ حرف میزنه که به اعجاب وا میدارد سخن گفتن او شما را. آقا این قطعه پاکیزه حرف میزند. از چی؟ از امانتداری، از دست پاکی، که شما میگی این، بله، نعوذ بالله تالی تلو محمد امین است صلی الله علیه. اینقدر از امانت داری برای شما حرف میزند و از این که آدم باید دستش پاک باشد و اینا. خب یا از چشم پاکی که نباید نظر به ناموس مردم داشته باشی و جوری برای شما حرف میزند که شما میگید این کیه؟ یوسف پیامبر است. خیلی خوب. و به همینجور برید جلو در بقیه مواقع به گونه‌ای برای شما حرف میزند که این حرف زدن شما رو به تعجب وامی دارد. عجب چیزایی بود. از قیامت و معاد جوری برای شما حرف میزند که میگی که این اصلا انگار قیامت و معاد رو همین حالا دارد میبیند. پس از میان مردم خیلی دقت کنید، از میان مردم کسی است که سخن گفتن او تو را به اعجاب تعجب باقی دارد. کجا؟ فی الحیات دنیا، توی دنیا، توی زندگی دنیا. ما ظاهر امر رو میبینیم، نه شما منو میشناسی، از باطن من خبر داری، من نه من از باطن شما خبر دارم. شما یه ظاهر از من میبینی، منم یه ظاهر از شما میبینم، و به ظاهرم چه میکنی؟ حکم میکنی. خیلی خوب، زندگی دنیا اینه. حقایق، واقعیت ها تو دنیا خیلی وقتا مخفی میمونن، روشن نمیشد. انسان ها تو دنیا میتونن خودشون رو پشت یه چهره های چی؟ یه چهره های پاک و تمیز تو دنیا خودشون رو میتونن مخفی کنن. خیلی خوب، چرا؟ چون حال دنیا اینه. بابا مرد فاسد مفسدیست، اما پشت یه خیریه خودش رو قایم کرد. ما خیریه داریم و کار خیر میکنیم و چه میکنیم، اما فاسد و مفسده، ولی پنهان شده. ممکن است تا آخر عمرشن چهره واقعیش معلوم نشن. عجب فرموده، دنیا حالش این است. پس این که به تعجب وامیدارد سخن گفتن او، این به تعجب واداشتن سخن گفتن او در کجاست؟ تو زندگی دنیاست. تو آخرت کس خودشو نمیتونه قایم کنه. تو آخرت حکم به ظاهر نمیشه، حکم به واقع افراد میشه. اونجا پنهان کردن و قایم شدن و وراجی کردن و حرف های خوب زدن و عمل بد کردن مال دنیاست. تو آخرت اینجور نیست. تو آخرت همه چی چیه؟ روشن و واضح و آشکار. خیلی خوب، اینا تو زندگی دنیا جوری برای شما حرف میزنه شما تعجب میکنید. نه عجب آدم های خوبی هست. حالا یه چند تا مثال برای شما بگم روشن بشه داست. بله، بفرمایید که همین آقایان غربی در مغرب زمین نشستند و دم از چه میزنند؟ دم از حقوق بشر و دموکراسی. غیر این است، به همه جا میخواهند از مغرب زمین دموکراسی را صادر کنند و حقوق بشر را هم در تمام جهان میخواهند ازش چه کنند؟ دفاع کنند. چنین ادعایی دارند، درسته؟ با هر کدامشون هم بنشینی یک مثنوی 70 من کاغذ برای شما سخن میگوید اندر فواید دموکراسی حکومت مردم بر مردم و اندر فواید حقوق بشر. درسته یا نه؟ حرف میزنن یا نمیزنن؟ حرف میزنن. اما آیا به یکی از این حرفاشون عمل میکنن؟ به یکیش. اگر حکومت مردم بر مردم است، تو این مملکت یه وقتی یه نخست وزیر قانونی وجود داشته است، در چی؟ در بفرمایید که قریبش در 60 سال پیش به نام دکتر محمد مصدق. خب مصدق رو کی کشید پر؟ کودتای آمریکایی، درسته؟ انگلیسی. اسنادشون هم خداشون رو کرده. اسناد وزارت خارجه آمریکا و انگلیس، چون اینا اسنادشون طبقه بندی است، بعد 50 سال اسنادشون رو رو میکنن. اسنادشون هم رو کرده که این کودتا رو ما کردیم در ایران و مصدق رو چه کردیم؟ به زیر کشیدیم. از کود دموکراسی. و شما که یه حکومت قانونی یه ملتی رو چه کردید؟ سرنگون کردید. و قصه فقط ایران نیست، تو تمام دنیای کار کرده. در تمام دنیا حکومت‌های ایران در دهه‌های گذشته، دهه‌های 50، 60، 70، 80 میلادی، اینا حکومت‌هایی رو در تمام دنیا کودتا کردن، به زیر کشیدن. حکومت‌ها نوعاً حکومت‌های مردمی بوده است. چرا؟ چون با اینا چه بوده؟ مخالفت کرد. مصدق بنده خدا جرمش این بود. مصدق می‌دونید که مصدق هم وجوهات شرعی می‌داد، هم بله بفرمایید که مجلس روزخانی داشته است. مصدق مردیست متدین، مادرش یه بیمارستان داره در تهران، بیمارستان چی؟ فخرالدوله. مال مادر مصدق است. تمام هزینه های اون بیمارستان را خود مرحوم مصدق میداد است و بگذرید. البته بعضی از همگواسای من میخوان مصدق مثل اونا فکر کنن. نه، مثل مصدق آخون نیست، اما یه مرد متدریه نیست. خلاف شر چی؟ نمی کنن. مراقب است. خیلی خوب، ببینید چی کردن. و اما حقوق بشر، و اما حقوق بشر که دیگه اونایی که مثل من و بعضی از دوستانی که هستن سن و سالی دارن که میدانن حقوق بشر آقایون یکی از چشمه هاش جنگ 8 ساله چه بود؟ ایران و عراق. دیدید چه کرده؟ بمبای شیمیایی یادتون رفت؟ فقط حلبچه نبود، غیر حلبچهش هم شیمیایی میزد. شیمیایی ها را کی میداد به صدام؟ تمام کشورهای غربی، دایه‌داران حقوق بشر. آدم ها را که این شیمیایی ها میکش، حیوان ها را هم میکش. لیکن اینا از حقوق بشر حرف میزنند و بله بفرمایید. یعنی زبانشون دراز است، لیکن عملشون اینه. شما چیزی به اسم حقوق بشر در عمل اونا نمیبینید. همین الان بفرمایید که از حکومت‌های استبدادی خلیج و سعودی، از یه حکومت استبدادی بی‌نظیر که مخالفان خودش رو چه می‌کنه؟ با اره تیکه تیکه می‌کنه، دفاع می‌کنه. توجه می‌کنی؟ چرا؟ چون گفت این گاو شیرده است، ما پسونای شیردهش رو میدوشیم، چون با اونا موافقه، چون پولشون میده میلیارد میلیارد دلار پول میده به اینا. شما ملت رو در مقابل چه کرده؟ تحریم دارو الان برای مریضای این مملکت نیست، دارو نمیدن، میگن تحریمه. حواستون هست؟ مریضهای در این مملکت از نبودن دارو تلف میشن، اما اونا میگن ما دایه‌داران حقوق بشریم. ببینید این دنیاست. و البته یه چی هم پشت سرشون دارن؟ یک امپراتوری تبلیغاتی و رسانه‌ای هم پشت سرشون هست. حواستون هست؟ میدونی اون امپراتوری تبلیغاتی چه میکنه؟ طوری نیست شما اینا رو هم بشنوید. اون امپراتوری تبلیغاتی پشت سر اینا جادو میکنه. جادوگرا چیکار میکرده؟ صادق الایام که این قصه های جادو بود، این بود که جادوگر یک چیزی را خلاف آنچه که بود نشان میداد. یعنی چه میکرد؟ عروس زیبایی را کاری میکرد که به چشم داماد چی بیاد؟ یک زن کریم المنظر بیاد، تا بین این زوج جوان، بین این زن و مرد چه بیفته؟ جدایی بیفته. این کار جادوگر بود، این نمونش بود. این امپراتوری تبلیغاتی پشت سر اینا چی کار میکنه؟ چهره کریم المنظر و اعمال زشت اینا را در تمام دنیا چی جور نشون میده؟ زیبا. این همون جادوگرا، جادو در روزگار گذشته به دست چهار تا جادوگر بود، الان رسانه ها و امپراتوری تبلیغاتی دنیا جادو می کند. جادو ای داستان است. آیه قرآن اینو میگه و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. وقتی حرف میزنه میگه به 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 به، ببینید چی میگه، چه آدم خوبیست، چه حرفای خوبی دارد میزنه. اینم باز براتون بگم طوری نیست، بذار بشنوید. یک جماعتی در این مملکت بودن که هنوزم بعد بفرمایید که تلویزیونی دارند و از ناحیه بفرمایید دشمنان این آب و خاک حمایت میشدن و به غایت هم به این مملکت خیانت کردن. روزی روزگاری 50 سال پیش این جماعت بله نامبردار بودند به مجاهدین، خیلی هم مؤمن و مقدس، مرحوم امام زمانی که ایشون در عراق تبعید بود رفته بودن پیشش، نماینده فرستاده بودن مجاهدین خلق، که از ایشون اجازه جنگ مسلحانه بگیرند با رژیم شاه که شاه رو ساقط کنند. نماینده رفته بود پیش ایشون، چند جلسه نشسته بود با ایشون، نه یه جلسه بود، چند جلسه صحبت کرده بود. آخر دست که این جلساتش تمام شده بود، ایشون هیچ چیز اینا نگفته بودن. گفته بودن ما از شما فتوای جنگ مسلحانه میخواد. گفته بود نه، من جنگ مسلحانه رو قبول ندارم. دست خالی برگشته بودن از پیش ایشون. خب بعدها به ایشون گفته بودن آقا شما اینا رو از کجا شناختید؟ چون خیلی ها گوله اینا رو خورده بودن. از مرحوم آیت الله طالقانی تا مرحوم حتی شهید مطهری تا همین مرحوم آقای رفسنجانی که فوت شد، اینا همه از اینا دفاع میکردن و برای آقای خمینی پیغام داده بودن آقا از اینا حمایت کن، اینا بچه های مسلمان چیه؟ مبارز بر علیه شاه. هم رفته بودن اونجا با ایشون که صحبت نجف صحبت کرده بودن، یک کلام در دفاع از اینا ایشون نگفته بود، اذن و فتوای جنگ مسلحانه اداده بود. وقتی که به ایشون بعدها گفتن آقا شما چرا از اینا دفاع نکردید و حمایت نکردید، گفته بود این نمایندشون که آمده بود اینجا پیش من اینقدر برای من قرآن و نهج البلاغه خوند که من متعجب بودم که این من مثلا مرجع تقلیدم، این قرآن و نهج البلاغه از من بیشتر میخواند، به من دارد درس میدن. من فهمیدم زیر کاسه اینا یه نیم کاسه ای هست. کی مطلب روشن شد که دیگه همه فهمیدن کاسه ای زیر نیم کاسه است؟ اون وقتی که در جنگ ایران و عراق اینا کجا رفتن؟ رفتن عراق، رفتن دستشون رو گذاشتن تو دست صدام. دیگه هر آدم کم عقلی هم بود وقتی اینا دستشون رو گذاشتن تو دست صدام، با صدام همکاسه شدن در علیه این ملت و مملکت، دیگه همه شناخته نشد. الان هم دستشون با کیا توی کاسه است؟ با همونایی که شما رو تحریم میکنن. میدونید اصلا عامل اصلی تحریم کجا شروع شد؟ یکی از همپاتای اینا یه دونه لپتاپ از سازمان انرژی هسته‌ای برداشت، برد خارج، تحویل داد به غربی ها، به دروغ گفت اینا دارن چی می‌سازن؟ بمب اتم می‌سازن. و از همون موقع تحریم برای این مملکت تحریم‌های شدیدی، یعنی تمام اینا خیانت ها رو اینا کردن. اما تلویزیونشون رو گوش بدید، سایت های اینترنتیشون رو برید ببینید، همچی دفاع از ملت می کنن، خائنین به ملت هم، اما مدافعین از ملت سینه چاک هم برای آزادی و برای دفاع از ملت. خب حواستون رو جمع کنید، آیه قرآن رو باید بله بفرمایید، به گوش جان ببینید، بشنوید چه دارد بگرد، مطلب خیلی مهم است. و من الناس من یعجب و که قولو، از میان مردم است حرف زدن او شما رو به اعجاب با میدارد تو زندگی دنیا، جوری برای شما حرف میزنه طوری نیست. حالا یخت سراغ خودمونم بیاریم، نمیدونم گفتم برات یا نه، عادل بدتر از شرک. بله گفتم و گفتم بالا میدیم برای صلوات بفرست. این قصه واقع شده زمان مرحوم آیت الله مؤسس حائری در قم. حالا قم یا اطراف قم، اما زمان میشه یه سید پاک ظاهر الصلاح، دو تا جوان خطا کرده بودند و با هم بدخلقی کرده بودند، دو تا زوج جوان، زن و مردی همسر هم بودن، بدخلقی با هم کرده بودن، کارشون رسیده بود به چی؟ به طلاق. طلاق اول و طلاق دوم و طلاق چه؟ سوم. خب بعد طلاق سوم میدونید حکم شرعی چیه؟ محلل میخواد. شارع برای اینکه کار به طلاق سوم نرسد میگه اگه سه تا طلاق دادی دیگه این زن برات حرومه، مگر اینکه این خانم یه شوهر دیگری بکنه، اون شوهر با این خانم جمع بشه، بعد طلاقش بده، عدهش تمام بشه، بعد پایان عده اون شوهر اولیه میتونه بگیره. این محلله. منطقی تو بعد طلاق سوم لازمه. در طلاق اول میتونه رجوع کنه، در طلاق دوم میتواند رجوع کنه، رجوع هم نکرد میتونه دوباره عقدش کنه زنه را، اما در طلاق سوم نه دیگه، حرام است مگر بعد محلل. کار این دو تا جوان رسید به چی؟ سه طلاق. نادونی، جهالت، بدخلقی، کج‌خلقی، خیلی طلاق سوم رو دادن، بعد هم دیگه رو دوست می‌داشتن، می‌خواستن برگردن دیگه نمی‌شد، محلل می‌خواستن، آمدن گشتن در شهر یه سید پیرمردی رو جستن محترم. چی؟ گفتن که آقا سید اولاد پیغمبر شما بیا محلل شو برای ما. یه پولی هم بهش دادند و سیدم زن رو عقد کرد و با زنم جمع شد و خیلی عقد باید عقد دائم باشد که بعد طلاق کنه.
حالا بدون
بعد این جوانه هرچه می آمد که پس گفت نه، به دنش مزه کرد دیگه، پیر مرد و زن جوان به دنش مزه کرد، گفت نه بابا این زن منه، من طلاقش میدم، برای چی زنمو طلاق بدم؟ صورت شرعیش هم همینه دیگه، زنشو نمیخواد طلاق بدم، درسته؟ خیلی. اون جوان هرچه آمد و رفت گفت شما قرارمون این بود طلاق بدی تا زن من به من حلال بشه، من دوباره ازدواج کنم من با این خانم با هم. گفت نه آقا جون، این که من عقدش کردم و عقد دائم و زن من است و طلاقش هم نمیدم و برو دنبال کاره. هرچه جوانک آمد فایده ای نداشت، نتیجه جوانک بیمار شد از فراق زنش، دق کرد مرد. این مال مرده، زنه چی؟ زنم همینجور، اونم از فراق شوهری مردی که بهش علاقه داشت، اونم بیمار شد، دق کرد، مرد. دوتایشون مردن. وقت میتونی به این میگفتن چی؟ به این میگن به این سید اولاد پیغمبرم هست، میگفتن عادل بدتر از شمر، عادل بدتر از شمر، خلاف شهر نکرده با حواست نه؟ چرا؟ چون زنه را که عقد کرد دیگه زنش بود، نمیخواست طلاق بده. و کسی به کسی میتوند بگه زنه را طلاق بده؟ نه، عادل خلاف شهر نکرده، اما با این عدالتش چیکار کرد؟ دو تا جوان رو کشت. این دو تا جوان جاهل بودن، نادون بودن، بدخلقی و کچخلقی با هم میکردن، کارشون رسیده بود به اونجا، لذا دو تا جوان را کشت. اینم عادل بدتر از شیر. بعضی هم اینجوری اندار میگن ما کارمون شرعیست، اما کار شرعی را جوری رفتار میکنند که بدتر شنگ. حواستون هست؟ و من الناس من یعجب کرد قولو فی الحیات الدنیا. مثال چند رو برات زدم، از همه جا داخلیش و خارجیش و مقدسش و اینا که مطلب رو متوجه بشید. از میان مردم کسانی هستند که سخن او شما را به تعجب و اعجاب با می‌دارد در زندگی دنیا، و یشهد الله علی ما فی قلبه. یک کار دیگه هم می‌کند، خدا را شاهد می‌گیرد بر حرفاش، که خدا می‌داند من قصدم خیره، من قصدم خوبه، خدا شاهد است. یشهد الله علی ما فی قلبه. میگه این حرفایی که من دارم میزنم از رو خیرخواهی شماست، دارم به شما میزنم، و آنچه که میگویم در بیانم همینیست که تو قلبمه. من اینقدر آدم خوبیم، پاکم. خیلی خوب، قرآن میگه، خدا میگه، و هو علد الخصام. این چیه؟ این بدترین دشمنان است. علد یعنی شدید الخصومت و العداوت. این کسیست که صفت مشبه هست، اسم تفصیل نیست. میگن این خصوصیتش این است، خصام که جمع خصم، خصم دشمن. میگه این بسیار عداوت و دشمنی با شما دارد، اما ظاهرش چیه؟ ظاهرش دوستیست، از مادر مهربانتر. میفهمی؟ آغوشی برای شما باز میکنه که فکر میکنی شما این از مادر به شما مهربانتر است، فکر میکنی که حمایتی که از شما خواهد کرد از پدر به شما مهربانتر است. اینجور نشون میده، اینجوری با شما حرف میزنه، خدا را بر حرف شاهد میگیرد. من چقدر میخوام به شما چیکار کنم؟ خدمت کنم. اما و هوا علد و خصام، این بدترین دشمنانه. این همون کسیست که میخواد از پشت شما خنجر بزنه. بیدار کارتون باشید. آدم ساده مثل منه، هر کی هر چی بهش میگه باورش میشه. آدمی که عقلش کار بکنه حرفا مردم رو میشنه، خودش چه میکنه؟ و عقلش رو به کار میندازه، بررسی میکنه ببیند این حرفا درسته یا درست نیست. از قدیم هم گفتن دایه مهربانتر از مادر. اگه دیدی خیلی یکی برات مهربانی میکند و حواسش جمع مساله و منافع شماست که از خودت هم بیشتر حواسش جمعه، یخته به شک بکن چطور شده اینقدر ایشون به ما علاقه مند شده، ما را دوست میدارد. این آیه قرآن من امروز بس هست. یه دوتا روایت برای شما بخونم، یه صلوات بفرستم. عیاشی در تفسیرش زیل آیه میگه میدونید که اینایی که چه میکنن، قولش سخنانش شما رو به تعجب با میدارد در زندگی دنیا کیه؟ از قول موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید فلانون و فلانون، یعنی کی؟ بله، این تعبیر تقیه ایست، یعنی اولی و دوم. این تعیین مصداق قطعا اولی و دومی میشن از مصادیق این آیه ترجمه کردی، لذا توی روایت هم تطبیق بر اونا شده است. باز معنا میکند در عیاشی از قول امام باقر و هو علد الخصام میفرمایند بل هم یختصمون، قال قلت ما علد و قال شدید الخصومه. علد الخصام یعنی تو دشمنی با شما خیلی غلیظ و شدیده، اما ظاهرشو برات رو نمی کنه. تفسیر ابوالفتوح رازی روایت از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ان ابغض الرجال الى الله العلد الخص، او کسی را خدا از همه بیشتر ازش بدش میاد و به او بغض دارد، کسی که با خلق خدا به شدت دشمنی و خصومت داشته. شیخ طباسی از ابن عباس نقل می کند، می گوید که این آیات سگانه، امرو یکیشو خوندن آیه 204 و دو تا آیه بعدش 205 206 می گوید این آیات نازل شده است در مورد منافق. منافقین اینجوره و این مروی از امام صادق هم هست، بله منافقین هم این خصوصیت دارن، زبانشون چیزی میگوید اما عملشون چیز دیگری است. بس یه آیه خوندیم و چند تا حدیث برای شما کفایت. السلام علیک یا ابا عبد و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. در داستان کربلا روز عاشورا اصحاب امام حسین او وقتی که میخواستن میدان برون همه می آمدن خدمت ابا عبدالله دم خیمه فرمانده جنگ نابرابر کربلا سلام عرض می کردن، اجازه می گرفتن و بعد از استیزان از ابا عبدالله الحسین علیه السلام عازم میدان می شد. اصحاب این کار رو می کردن، بنی هاشم هم حتی این کار رو می کردن. امام حسینم به زودی به اینا اجازه نمی دادن، یه قدری معطلشون کرد، حتی غلام سیاهشون جون رو وقتی آمد اجازه میدان می گیرن معطلش کرد. گفتن جون توی غلام بودی دنبال ما، با پدرم بودی با برادرم بودی، حالا 10 سالم پیش من بودی، تو برای ما خیلی زحمت کشیدی، اینا با تو کاری ندارن، جانت رو بردار و برو. یا عشق از چشمان جون جاری شد، گفت پسر پیغمبر چون رنگ پوستم سیاهه و بدنم بدروست، آیا لیاقت ندارم خونم در کنار خون فرزندان پیامبر ریخته بشه؟ آقا بهش گفتن جون قصدم این نبود، مقصودم این اگر میخواهی بری برو، تو نیست مجبور به دفاع و جنگ و کشته شدن نیستی، میخوای بری برو. گفت نه یا حسن، من سالیانی جون غلام عباس عموی پیغمبر بود، امیرالمومنین او را خریدند، امیر که او را خریدند از عباس عموشون آمد تو خانه امیرالمومنین، تمام دوران امیرالمومنین رو غلام علیش در خدمت علی. قبل قصه خلافت است ابوذر غفاری که دارد تبعید میشه به روزه و خلیفه وقت عثمان او رو تبعید به روزه کرده است و گفته کسی صبح او رو ببریدش برای روزه از مدینه و دستور داده است کسی حق بدرقه ابوذر رو ندارد. صبح که آمدن در خانه ابوذر ماموران حکومت وقت عروزر رو بردارن ببرن روزه برای تبعید، دیدن امیرالمومنین با حسن و حسین علیه السلام برای بدرقه عروزر صحابی پیغمبر آمده، کسی جرأت ندارد به علی بگه تو حق نداری بیای. آقا رفتن به بدرقه عروزر، غلامشون جونم بود دنبالشون، به ابوذر گفتن ابوذر تو در روزه تنهایی، احتیاج به کمک داری، من این غلام رو به تو میبخشم، بیاد پیش تو کارهای تو رو اونجا بکنم. و جون طبق دستور امیرالمومنین رفت پیش ابوذر غفاری تو روزه بود تا ابوذر اونجا از دنیا رفت. ابوذر رو با دختر ابوذر و کاروانی که از راه رسید و مالک اشتر در اون کاروان بود، ابوذر رو قسل دادند و تجهیز کردند و نماز خواندند و در روزه دفنش کردند. و چه کردند؟ برگشت جون آمد دوباره خانه امیر، بابا من غلام شما بودم جای دیگری ندارم، برگشت میشه امیرالمومنین. جنگ‌ها خلاف جنگ‌هایی که در خلافت امیرالمومنین شد در خدمت امیرالمومنین. نوبت رسید بعد شهادت امیرالمومنین به امام حسن مصطفی. 10 سال دم در خانه امام حسن مصطفی خدمت کرد به امام حسن مصطفی. آقا امام حسن مصطفی را شهید کردن، اومد در خانه ابا عبدالله حسین. 10 سال هم به حسین خدمت کرد، یعنی عمرش را این غلام سیاه خدمت علی، علی مرتضی و امام حسن و امام حسین کرد. حالا دیگه پیر شد، یه پیر مرده، خیلی هم دیگه توانایی نداره، سال خورده شد. شب عاشورا جون تخصصی داشت در چی؟ در تیز کردن شمشیر. شمشیرهای اصحاب امام حسین همه رو نشست تیز کرد. شب عاشورا نخوابید از پاسه، همه اسلحه ها شمشیر ها رو مرتب کرد، تحویل اصحاب امام حسین داد. خب صبح عاشورا شد و اصحاب یک به یک می آمدن، اذن میدان می گرفتن، می رفتن میدان. در این میانه پیرمرد سال خورده غلام سیاه هم آمد. اون منم باید برم انجام وظیفه کنم، از پسر پیغمبر باید دفاع کنم. آمد در سراپرده خیمه امام حسین اجازه میدان، آقا بهش گفتن نه نمیخوای، این قدر برای ما زحمت کشیدی، برای پدرم، برای برادرم، برای خودم، سالیان دراز تو به ما خدمت کرده ای، نمیخواد دیگه جان و فدای ما باشه، بیام برو، اینا باید کاری ندارن. بگو من غلامی بودم پیش حسین، من کاری با حسین ندارم، اینا که بگی اینا باید کاری ندارن، جان و سلامت و دور و برو. یهو دیدن عشقش جاری شد و آقا سالها خدمت بعد این همه سال خدمت دست مدرسی نمیزنی، میگی برو، میگی نمیخوام. آقا آیا چون صورتم سیاه است و بوی بدنم بد است، لیاقت ندارد و خونم خونیست که بعد بفرمایید چه است، آیا لیاقت نداره این خون کنار خون و پاک فرزندان پیامبر ریخته بشود؟ آقا وقتی دیدن بعدش آمد ناراحت شد، گفتم نه جون، من قصدم این نبود، من میخواستم که تو اگر میخواهی که بری بری، مشکلی ندارم، میخوای بری میدان، بسم الله برو. آقا بهش اجازه میدان داد. وقتی که عازم میدان شد، حسین دستاشو بلند کرد، دعاش کرد، اللهم بیض وجهه، خدایا صورت این غلام را نورانی کن، خدایا بوی بد بدنش را تبدیل به بوی خوش کن. غلام پیرمرد عازم میدان شد، نبردی کرد، از پای افتاد، وقتی رو زمین افتاد لحظات آخرش داره جان میگرد، یه وقتی حسین پسر پیغمبر سرش رو به زانو گذاشته، قابل توجه آقایون باشد امام حسین، بر سر بالین همه اصحاب نیمدن و سر این بزرگان از اصحاب را می آمدن بالا سرشون، نه همه را، اونایی که خیلی مقام و شخصیت داشتن امام حسین می آمدن، اما جون ما هم آمدن. یعنی می خواستم بگم جون تو پیش من اینقدر عزیز و محترمی که من تو رو مثل بزرگان اصحاب خودم نگاه می کنم. لذا لحظه آخر وقتی چشما رو باز کرد دید اون سری بر سر باری نشست، سرش رو بر زانو گذاشته است. بازم برات بگم داره نیست بشنو این رو هم. وقتی که جون از دنیا رفت، حسین علیه السلام صورت خم کردند، داشت جان میداد، صورت خم کردند و صورت به صورت غلام سیاه. وقت شما میدونید تو کربلا حسین فقط صورت به صورت یک نفر گذاشته و اون فقط علی اکبرش هست. دوم کسی که صورت به صورت گذاشته ای غلام سیاه. یعنی ای مردم اگه غلام سیاه هم باشی اما خالصان مخلصان برای ما بیایید، حرمت شما عزت شما نزد ما مثل علی اکبر خودم است. صورت به صورت ای غلام سیاه. غلام سیاه از دنیا رفت موقع دفن شهدا، وقتی آمدن قبیله بنی اسد روز 12 محرم شهدا رو دفن کنن، جسد این غلام سیاه رو پیدا نکردن. بعد چند روز جسدش پیدا شد؟ بعد از 10 روز از واقعه کربلا گذشته. جسدش جای افتاده بود که پیدا نبود. بعد 10 روز 20 محرم جسد این غلام سیاه پیدا شد. وقتی آمدن برا دفنش دیدن صورتش نور دیدن. چرا؟ اللهم بیز وجهه. دعای حسینه، دعای حسین ردخور نداره، مستجاب. دیدن صورتش نور میدن غلام سیاه. خب قاعدتا بدنی که تیر خورده، خون آمده، 10 روز گذشته، این بدن قاعدتا باید چه شده باشد؟ تو گرما بوی بد بده، فاسد شده باشد. اما دیدن این بدن بوی خوش، بوی عطر از این بدن به مشام میرسد. باز چیه؟ دعای امام حسین، خدایا صورتش رو نورانی کن، خدایا بدنش بوی خوش بدهد. هر دو دعا در حقش در همین دنیا مستجاب شد. و شاید ای که بدنش رو پیدا نکردن به خاطر اینکه ثبت نشود در تاریخ که دعای حسین علیه السلام در حقش به اجابت رسید. خوشا به حال آنان که دعای امام حسین بدرقه راهشون باشد. صلی الله علیک یا ابا
یا رب الحسین.